بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم خدمت همه دوستان. و من با این جلسه تقریبا خیلی سریع و ناگهانی تنظیم شد و فرصتی غیر از امروز صبح من نداشتم. در این حال یه بررسی کردم، چون عنوانی که فرمودن بحث سبک زندگی فاطمی بود و بخشی از این سبک زندگی اسلامی و فاطمی مسئله الگوی مصرف در جامعه و در خانه است. این اقتصاد مقاومتی که میگن در واقع از خانه شروع میشه، پایگاه اصلیش خانه است و مدیریت اقتصاد خانه و خانواده در واقع به دست زنانه. درسته که آوردن پول مسئولیت حقوقی فقهی مردان هست، ولی نحوه مدیریت مصرف، مدیریت پول، نحوه خرج کردن و الگوی مصرف خانواده و بنابراین جامعه در واقع به دست زنان هست. مرد عملا باید پول در بیاره، اما پول رو مدیریت نمی کنه تو خونه. اونی که مدیریت می کنه در خانواده معمولا خانم ها هستن. وقتی نام حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها میاد، طبیعتا گرچه بحث به کل سبک زندگی مؤمنانه میاد، اما بیشتر باز توجه به زنان و خانم ها بیشتر میشه، ولی در باب مردان و زنان هر دو سبک زندگی فاطمی صدق میکنه، چون از فاطمه سلام الله علیها الگو برای مردان و زنان هستن. برای هر دو یه بعد خاص زنانه دارن که اونجا الگوی خاص زنان میشن و بیشتر ابعادشون ابعاد انسانی و فراجنسیتیست، الگو برای همه هستن. پیامبر اکرم وقتی که راجع به حضرت زهرا صحبت میکردن، دوستان تعبیر ایشون رو دیدن، اینکه او فرشته است، حورا انسیه، فرشته است در قالب انسان، بدن او ظاهر او انسانی است مثل بقیه انسان ها، ولی حقیقت فاطمه روح الهی و فرشته است. یه فرشته بین انسان ها زندگی میکنه، زندگی فرشتگی. و بعد وقتی خطاب کردن به امتشون، فرمودن که یه آسیب هایی است که مردان و زنان امت من رو تهدید میکنه. از جمله اونها اشاره کردن که اون چه مردان ما رو تهدید میکنه اینه که به جای خداپرستی پول پرستی رو پیشه کنند. یعنی یه وقت آدم خداپرسته ولی میره تو بازار رو کار میکنه ولی خداپرسته، طلا پرست نیست. یه وقتی کسی هست که نمازش هم میکنه، حرمش هم میره و عزاداریش هم میکنه، ولی طلا پرسته، پول پرسته. فهمیدن یه خطری که مردان امت من رو تهدید میکنه پول پرستی به جای خدا پرستی است. و معرفت گریزی که تمام وقتشون رو صرف پول در آوردن و قدرت و ریاست و شهرت و پول بکنن، هیچ برنامه‌ای برای رشد عقلی و معرفتی و فرهنگی خودشون نداشته باشه. پیامبر می‌فرماید برنامه ای اون مردانی که تمام وقتشون صرف در آوردن پول و چک و چونه زدن و این چیزا میشه و برای شعورشون وقت نمیگذارن، مردان پولدار بیشعور. فرمودن اینا یکی از خطرات امت منه بین مردان، مردانی که برای معرفت و آگاهی برای شعورشون وقت نمیذارن، همه وقتشون صرف شکمشون میشه، تمام زندگیشون برنامه‌ریزی برای پوله. ظاهر مذهبی و چهار تا مناسک مذهبی رو رعایت میکنن ولی پول پرسته، خدا پرستیست. و راجع به زنان فرمودن زنان و امت من رو هم خطراتی تهدید میکنه. یکیش تلاست، یه نوع دیگه طلا پرستی در زنانه. مردان طلا پرست کنونی پول در آوردنه، زن طلا پرست زنی که تمام هویت خودش رو در گروه زیورالات و طلا جواهراش رو اینا، یعنی اگه نیم کیلو طلا و جواهر به خودش آویزون کنه، این شخصیتش هویتش خیلی بهتر و بالاتر از اونیه که مثلا الان فقط یه علمگو داره. و اون یکی از آفات زنان امت من اینه که تو جلسات وقتی دور هم میشنن این طلاهاشون رو به هم نشون بدن. اینا زنان بیمارند، اینا دچار انحراف فکری و اخلاقی هم. به جایی که کمالاتشون رو کمالاتشون دیده بشه، کمالات انسانی و اخلاقی اونها، طلا جواهرشون زیورالاتشون رو به رخ هم بکشن. آفت دوم هم فهمیدن آفتیست که گریبان عفت جنسی و حیای جنسی زنان رو بگیره. پوشیدن لباس هایی که مفهوم و پیام جنسی داره و برای شوهر و فقط جاهز است، ولی اینو بپوشن برای مردان دیگه و غیر شوهرانشون و لباسی بپوشن که جذابیت های جنسی و جسمی و بدنشون رو در عرصه عمومی به مردان دیگه نشون بدن. فرمودن من از این دو تا آفت بر زنان امتم میترسم، طلا جواهر پرستی و خودنمایی و تبرج جنسی، و بر مردان از بیشعوری که وقت برای فرهنگ و معرفتشون نگذاره و پول پرستی به جای خدا پرستی. این روایت از پیامبر اکرم. راجع به یه تعبیر اول راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنم از حضرت امیر. هیچ کس شاید به اندازه حضرت امیر سلام الله علیه نتونه راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار نظر کنه، توصیف کنه، هم به لحاظ عمق بینش امیرالمؤمنین که بدون این بینش عمق و روح و قنای روح فاطمه زهرا رو کی میتونه بشناسه. فاطمه زهرا که پیامبر اکرم با لطیفترین روح در عالم میفرماد که این بشر نیست، اخلاقش و روحیاتش اینا فرشته است، حورا انسیه، فرشته است که بین آدم ها داره زندگی میکنه. خب با یک همچین مقام این نظر پیامبر راجع به حضرت فاطمه است، نظر حضرت امیر هم راجع به همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از روایات اینه که الگوی خانواده اسلامی چه الگوی و ما فاصله همون از این چقدر. فرمودن فوالله حضرت امیر قسم خوردن، گفتن من این اظهار نظری که راجع به فاطمه میکنم راجع به ایشون میکنم دارم با تمام صداقت هم میگم، به خدا سوگند زندگی ما گذشت در حالی که در همون چند سالی که ما با هم بودیم بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها هست، ما اقذبتها، هرگز حتی یک نمونه پیش نیامد که من ایشون رو عصبانی کنم، چیزی بگم، حرفی بزنم، نگاهی بکنم، کاری بکنم، چیزی بخوام، اصلا رفتاری بکنم که ایشان عصبانی بشه. در تمام زندگی مشترک به خدا سوگند حتی یک بار چیزی نگفتم و کاری نکردم که ایشون عصبانی بشن، ناراحت بشن. رابطه مرد و زن تو خانواده اسلامی ببینید چجوریه. یک الگو، مرد همسرش رو در تمام زندگی عصبانی نکنه، چیزی نگه و کاری نکنه که خانمش عصبانی بشه. خب ما ها که اهل این کارا نیستیم، ما باید یه روز تو عمرمون پیدا بکنیم که همچین اتفاقی نیفته. ولی میخوام بگم علی و فاطمه چطور بودن، الگوهای ما. یک، فرمودن به خدا سوگند در تمام سالهایی که با هم بودیم یک بار من ایشون رو عصبانی نکردم، هیچ چیزی نگفتم، کاری نکردم که ایشون ناراحت بشه. ولا اکرهتها علی امر، هرگز حتی در یک مورد من ایشون رو به هیچ کاری مجبور نکردم. حالا بحث میان زن در مدیریت خانه و خانواده مطیع شوهر باشه چون سرپرست و مدیر خانه است، و این معنیش نیست که چون آخه بعضی ها اذن شوهر نمیدونم مفهوم تمکین، مفهوم اذن شوهر و اینجور قبائل فکر میکنن، یک جوری تعریف میکنن که انگار خونه یه دیکتاتوریه، مرد دیکتاتوره و در هر موردی حتی سلائق شخصیش دستور بده به زنش. حضرت امیر میگن حتی در تمام زندگیم یک بار من به ایشون دستور ندادم. ولا اکرهتها علی امر، من ایشون رو در هیچ موردی به هیچ کار کوچک و بزرگی مجبور نکردم که باید این کار رو بکنم، هرگز نگفتم. گرچه ایشون هرگز در هیچ موردی لا اسط لی امرن، در هیچ موردی که ایشون تشخیص میداد مثلا من نظرم یه چیزی، هرگز تخلف و مخالفت نکرد. رابطه ما با هم اینجور بود، من هرگز به ایشون دستور مجبور کنم ایشون رو به کاری نکرد نگفتم، و ایشون هرگز حتی یک مورد پیش نیامد که بدونه مثلا من نظرم در یک مورد فلان چیزیه و ایشان خلاف او عمل کنه بدونی که من دستور یا بگم باید این کار رو بکنه. این رابطه زن و شوهر اسلام. ولا اغذبتنی، هر چه فکر میکنم به یاد نمیارم حتی یک مورد در این سالهای زندگی مشترک ما که مدام مسئله و گرفتاری و درگیری های اجتماعی و سیاسی و مشکلات و گاهی فقر ما گاهی چیزی نداشتیم بخوریم، ما هرچی درمی آوردن میدادیم یا خرج اسلام و انقلاب و مبارزات میکردیم یا خرج فقرا میکردیم و مکرر میشد ما تو خونه همه ما گرسنه بودیم، و ایشون هرگز حتی یک مورد. یک بار حضرت زهرا فرمودن که علی آمد خونه خسته و گرسنه بود، اومد بعد گفت که پرسید غذایی داری خونه، من گفتم نه ما بچه هایم گرسنه هم، ما یکی دو روز چیزی نداریم تو خونه بخوریم. حضرت فاطمه میگن تا علی رو فهمید با وجود خستگی بلند شد از خونه رفت بیرون که یک چیزی بیاره و من چنان شرمنده شدم، بی روایت از زهر، من چنان شرمنده شدم که چرا من این حرف رو زدم که ایشون خسته کوفته با این حال با این حرف احساس شرمندگی کنه و با این وضعش بلند شد از خونه بره بیرون که بره یا از کسی پولی قرض کنه یک چیزی کار چیزی درداره بیاره بره. این تو روایت از زهر فهمیدن من این شرمندگی هرگز منو ترک نکرد که چرا من اون روز این جواب دادم. کاش نمیگفتم اولا که یکی دو روز بچه ها و ما هم گرسنه ایم، این جمله رو کاش نمیگفتم. ببینید حضرت امیر میفهمن ولا عقبتنی و در تمام عمر یک مورد بیاد نمیارم که ایشون منو عصبانی کرده باشه، کاری بکنه که من عصبانی بشم. ولا عصت لی امرن و خلاف نظر من، میدونه من فلان نظری دارم خلافش یک مورد نیدم عمل کنه. بعد جالب نتیجه این میگه این حالت ایشون داشت حتی قبضه الله عز و جل الیه، تا خداوند ایشون رو به نزد خود فراخواند و ایشون از این عالم رفتند و ما رو تنها گذاشت. تا آخر عمرش رابطه من و فاطمه چون رابطه تو روایت داریم نه همدیگر رو که صدا میکردن تعابیرشون یه همچی تعابیری بود که اون میگفت فداک نفسی جانم به فدات، اون میره صدا میزد که قربونت بشم، مثلا قربانت برم اینا. حضرت علی و فاطمه همیشه با هم اینطوری حرف میزدن، این بود میگه جانم فدات، اون میگه قربونت برم میدونم فدات شم. اینجوری اصلا علی و فاطمه تو روایت داریم با تعبیر فدات شم و جانم فدات و اینا همیشه اینجوری با هم حرف میزدن. خب این روایت علی از فاطمه میگه تمام این سالها نه اون منو عصبانی کرد نه من اون، هرگز ایشونو مجبور به هیچ کار نکردم که باید بری این کار رو بکن، ولی ایشون هر وقت همیشه تشخیص میداد که نظر من چیه من متوجه میشدم فوری خود ایشون میرن کار میکرد بدونی که من اصلا به ایشون چیزی بگم و از ایشون چیزی بخوام. جنبندی تو یک جمله، خانواده مسلمان، رابطه زن و شوهر، خانواده علوی شیعی، حضرت علی میفهمن رابطه نقش فاطمه برای من میدونی چی بود؟ لقد کنت انظر الیها، من مشکلات زیادی تو زندگی دیدم، اجتماعی سیاسی فلان همه، گاهی که فشار علی میگه، علی با او عظمتش که تمام جهان به علی تکیه میکنه، میگه وقتی که گاهی میشد من خسته میشدم به ستون میامدم، غم وجودمو میگرفت، از همه چیز خسته میشدم، میخواستم به زانو در بیام. ولقد کنت انظر الیها، خودمو به فاطمه میرسوندم، به فاطمه نگاه میکردم، فتنکشف عنی الهموم و الاحزان، هر وقت به فاطمه نگاه میکردم تمام غم ها و قصه ها از من فاصله می گرفت، تمام بار سنگینی که روی دوش روح من بود انگار پایین می آمد، من فشار زیاد رو می آمد، غم و قصه ها زیاد می شد، می آمدم کنار فاطمه، می نشستم به فاطمه نگاه می کردم، با او حرف می زدم و فاطمه منو آرام می کرد. نگاه کردن، دیدن فاطمه منو آرام می کرد، به من آرامش می داد فاطمه. هر وقت فاطمه رو میدیدم شاد میشدم، تمام غم‌های عالم رو فراموش میکردم. این روایت این راجع به تعبیری که پیامبر راجع به حضرت زهرا دادن و تعبیری که حضرت امیر راجع به حضرت زهرا دادن، دیگه این دو نفر بیشترین شناخت رو از حضرت فاطمه دارن، هیچ کس مثل این دو نفر فاطمه رو نمیشناسه سلام الله علیها، خانومی که طبق روایت مشهور بیش از 18 سال عمر کرد، جوان، و طبق روایات دیگه بیشترین عمری که روایت برای ایشون گفتن 23-24 سال، دیگه ضعیفترین روایات حد اکثر 27-28 سال گفته، من روایت مشهور 18 فرض کنیم 27-28 سال، در ظرف این مدت این خانمی که سنش قطعا به 30 نرسیده و به احتمال قوی به 20 نرسیده، وقتی همچون فرزندانی تربیت کرده، یه خانواده ای که هر کدومشون حسن و حسین و فاطمه و زینب و هر کدومشون امام بشر، این خانه چطور اداره میشد؟ با او گرفتاری ها فرق، هر بار منتظر خبر شهادت از تعمید بود، شد هر عملیاتی که میشد میدونست علی جلوتر از همه داره درگیر شده و ایشون با همی سنشون، عزیز فاطمه میدونه شاگردانی داشتن، شاگردان مرد و زن، مثلا سلمان یکی از شاگردان عزیز فاطمه است که اینا میامدن پیش این دختر جوان و ایشون با اینا از معارف و حقائق عالم میگفت، اینا سوال میکردن، حضرت فاطمه جواب میداد. راجع به مسئله سبک زندگی تو روایت از زهرا زیاد داریم که الان فرصت نیست همه شما بگن ساده زیستی، آرامش معنوی، همکاری، رعایت حقوق و اخلاقی اولا در این خانه حاکم شده بود و تربیتی بود که قرآن تو سوره هل اتی میفرماد دیگه که این اصلا شأن نزولش این خانواده است که میفرماد که اینها سه روز روزه گرفتن، روزه بودن سه روز، هر بار دم افطار یک کسی میامد در خونه، یه وقت یه بردهی آمد، یه وقت فقیری آمد، مسکینی، یه وقت میگم یتیمی چی، سه روز پی در پی موقع افطار که میشد اینا میامدن در میزدن و نه که تو خونه میگن خب همه افطاری ها رو برداریم بریم بدین، هیچ کس به کسی چیزی نمیگفت. حضرت امیر افطاری غذای خود چون که چیزی مختصری هم بود برمیداشتن میامدن دم در میدادن، حضرت فاطمه بلند میشدن میامدن، حسن و حسین هم که بچه بودن این دوتا هم میدیدن پدر مادر رفتن اینا هم غذاشون رو برمیداشتن میامدن دم در میدادن. سه روز کاملی اتفاق افتاد و اینا به حال ضعف و بیماری بودن ولی باز هم وقتی کسی در خونشون رو میزد راه نمیکردن، هر چی داشتن میرفتن میدادن. که بعد یه آیه نازل شد که کسانی که اطعام میکنند مساکین رو علا حبه یا به عشق خدا، به حب خدا در راه خدا میدن هر چی که دارن، گرسنگی و مشکلات تحمل میکنن، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن یا علا حبه رو بگن بر علا رقم این که خودشون تمایل داشتن به غذاها، میل داشتن، نیاز داشتن باید میخوردن، با وجودی که به طور طبیعی حب طعام بود طبق یک تفسیر و معنا و طبق یک معنا که به نظرم درست تر باشه علا حب الله، یعنی به عشق خدا هر چه داشتن میدادن. این خانواده‌ای که به لحاظ اخلاقی اینطور بود خیلی میپذیرفتن تا بچه کوچک که سه روز گرسنگی رو ما تحمل میکنیم و میدیم غذامون رو به گرسنگان و فقرا، این اخلاق این خانواده بود که آیه نازل شد که انسان رو بخواید ببینید انسان کامل رو اینا رو نگاه کنید، اینا حرف نمیزنه. راجع به الگوی مصرف و مسئله اسراف که تو خانواده‌های ما ایرانی ها خیلی زیاده، اینو به شما بگم، هی ما میگیم اینا غربیا فلان و شرقیا فلان، اینا جز یه عده اقلیت سرمایه‌دارشون که دارن و دزدن و میریزن و میپاشن، اغلب مردم معمولی متوسط به پایین در همه در بسیاری از کشورهای دنیا حتی تو همه تو خود اروپا از مردم ما اسراف کمتر میکنن. مردم ما جز به پر اسرافترین مردم های جهان هم دیره بدونیم. ما اسم ما مسلمان شیعه است، علکیه، همش علکیه، در حد حجاب و ریش و عزاداری و اینا مذهبیم، ولی زندگی ما ربطی به خیلی به مذهب نداره. ما که میگم یعنی اکثر مردم که خودم هم یکیشم، منظورم شما همه نیست، منظورم اکثر شما هست نه همتون. خب از یک طرف ما توی روایت تو قرآن میفرماد که آقا در همه چیز میانه روی، ما الان تو مصرف سوخت، انرژی، بنزین، گرما، مصرف اسراف غذا، نون و غذایی که دور میریزن ایرانیا جزء فاسدترین الگوهای مصرف تو دنیا داریم و انواع اقسام ریخت و پاش لباس چه 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 و فرهنگ اسلامی که مثلا میگه خیلی راحت به هم بدید بگیرید کمک کنید دوستانه با محبت. حتی من تو این کشوره مثل که همه مردمشون اصلا مسلمان نیستن، شرق آسیا مردمشون ظاهرا بودایی، شیعه یا اصلا بیدین هم، ولی فرهنگ مصرفشون اسلامیست. تو بعضی از این کشورها اولا یه استاد دانشگاه خیلی راحت به همکارش، اینا که میگم ما دیدیم خودمون یا شنیدیم مستقیم دیدیم از خودش، خیلی مستقیم مثلا خیلی راحت میگه به همکارش، میگه من مثلا بچم لباسی دارم این چند بار پوشیده و براش کوچیک شده، شما بچه این سن اینا اگه من میخواستم بدم به شما. او هم او یکی هم استاد دانشگاه خیلی با تشکر خیلی با آرامش متشکر خیلی ممنون میگیره و میبره. حالا شما تو ایران هم کارو بکن، ما این کاری وقت کردیم تو یکی از فامیلا اینا اینجوری شد، به یکی گفته بود یک خانواده، به خانواده گفته بود این لباس کوچیک شده مثلا شما برای بچه، قهر و دعوا شد، خانوادگی فامیلی مدت ها دعوا توهین کرده به من، او گفت یا این مریض بود یا اون مریض یا هر دوشون مریض هم چجوریه که توی کشور کفر اینجوریه، کشور اسلامی چرا اینجوریه؟ تعویض مبلمان های علکی، تعویض پرده و زیورالات، تعویض انواع اقسام تعویض هایی که اصلا لازم نیست، فقط ادا اصوله. بسیاری از این کشورهای غیر اسلامی مردم این کارا رو نمی کنن، مصرفشون اصلا اینقدر نیست، نه تو برق، نه تو آب، نه گرما، نه غذا، نه لباس، نه اینقدر طلا جواهر اصلا به خودشون آویزون میکنن. اصلا یک وضعیت عجیبی پیدا کردیم ما. کسی وسایل خونش مثلا قدیمی شده، بعد از 10 سال میخواد عوض کنه. بعضی محلات من دیدم تو بعضی کشورها که اینو یک جای خاصی خیلی قشنگ میان میچینن میذارن تو همون محل یا محلات دیگه، مردم میدونن مثلا این روز در ماه مردم لوازمش که کمی کهنه شده میذارن اونجا، دیگران هم میان قشنگ انتخاب میکنن برمیدارن میبرن خونش. اینا الگوی مصرف اسلامیه. اینا الگوی مصرف ما چیه؟ الگوی مصرف اسلامی چجوری؟ اینا فرقش با تو مهمانی ها ریخت و پاش تو حج میرن، کاروانه ایرانی بیش از همه حجاج جهان میخورن و میپاشن و دور میریزن. شیعه اهل بیت الگوییم برای مسلمین و برای بشریت. تو همه کاروانا اینقدر قضاهایی که میریزن تو سطل خاک، سطل زباله، اینا حج ما میکنیم. من خیلی کشورا رفتم، غرب و شرق، هیچ کشوری ندیدم که این همه مثلا چراغ و برق و تو خونه ها این همه گرم بشه، پنجره رو باز میکنن ماها اصلا چراغ سقفی خیلی کشورا ندارن. یک نور ملایمی هست که همینقدر که ببینن، کسی میخواد مطالعه کنه چراغ مطالعه روشن میکنه، نه اینکه نور افکنه تمام یک فضای خانه و سالن رو همه رو روشن. اصلا اینجوری نیست. دنیا دیگه زندگی ما پول نفت مفت داریم و چون اسممون شیعه است هر کارم میکنیم میگیم دیگه خدا قبول میکنه ما شیعه، ما اهل بهشتیم. بهش از قبل گارانتی تضمین شده برای ما، اصلا جای ما خالیه، ما هر جور زندگی کنیم اونجا جای ماست، بقیه گران نمیده. یک فرهنگ منحطی بین ماست، هیچ ربطی نه به قرآن داره نه به اهل بیت داره. حالا ببینیم اهل بیت قرآن اونا چی میگن راجع به این مباحث. اولا قرآن میفرماد که ادبیات قرآن راجع به اسراف، اسراف یعنی بیش از نیازت مصرف کردن، تبذیر یعنی به علاوه ریخت و پاش کردن، ضایع کردن، که ما هم تبذیر میکنیم هم اسراف. تبذیری که قطعا حرام شکی نیست، خود اسراف یعنی مثلا ما برای غذا این مقدار نون لازم داریم این تعداد میگیریم، این تعداد ما فلان چیزی لازم داریم این تعداد میگیریم. الان توی ذهن ما و منبره و بحثای ما یه که این کار بهتر است نشود از نظر اخلاقی، مثلا مستحبه که نشه، مکروهه که بشه، در حالی که قرآن اصلا این حرف نزده. قرآن همون قرآن همون ادبیاتی که میگه شراب نخورید، زنا نکنید، با همون ادبیات میگه اسراف نکنید، بلکه تندتر. مثلا میفرماد، من میخوام ببینم از این آیه چی برداشت میکنیم، میفرماد ان المسرفین هم اصحاب النار. یعنی چی؟ هر کس بیش از نیازش تو دنیا مصرف میکنه این جهنمیه، یعنی مکروه. جهنم رفتن مکروه یا حرومه؟ خب اگه جهنم هر حکمی داره، اسراف هم حکم داره. ما اسراف در دارو، پزشک ما الکی به گای دارو مینوسه برای که مریضش هم دوست داره، از مصرف دارو تا مصرف غذا تا عرض کردم همه چیز. خب ادبیات قرآن آیه 40 سوره مؤمن، آیه 43 سوره مؤمن، سوره اسراء آیه 26 و 27، سوره مؤمن باز آیه 28 و آیه 34 و آیات دیگری در قرآن که صریح میگه اون جامعه ای و اون خانواده ای و اون شخصی که بیش از نیازش مصرف میکنه این دین نداره، اصلا به خدا ایمان نداره، این ظالم دزده. چون بیش از نیاز که داریم ما مصرف میکنیم، حق یه خانواده دیگه است که به اندازه نیازش نداره، این حق اونه، دست ماست، دست ماست ولی مال اونه. تو روایت میفرماد هر که بیش از نیازش میخورد، میآشامد، میپوشد، سوار میشه، داره میخورد، میپوشد، مینوشد و سوار میشود، ما لیس له، چیزی که مال اون نیست، مال یک کسیه که نداره. او غذا، این غذای اضافی که ما می‌ریزیم دور، مال او کسیه که گرسنه است، الان تو خونش گرسنه است. دارو یا چیزی که می‌کنیم مال بیش از واقعیت نیاز، مال اون به بیماریه که دارو نداره. حتی تفریحات، ببین وقتی میگن نیاز منظوری نیست که بخور و نمیر، که هر کی آقا بیشتر از بخور و نمیر چیز بکنه این دیگه اسراف کرده، هرگز. تو روایت ما میگه نه خیر، یک زندگی راحت شرافتمندانه متوسط به بالا که توش تفریحات داره، مسافرت داره، صله رحم داره، لباس به اندازه نیاز، همه چیز. حتی روایت داریم طرف میگه آقا من 20 دست 10 دست لباس داشته باشم اسرافه؟ فرمودن نه، به دو شرط. یک، هر لباسی درست سر جاش مصرف بشه، یعنی با لباس میهمانی نری سر کار. اگه با لباس میهمانی بری سر کار یه اسراف، یعنی مصرف غلط. شرط دوم اینه که به لحاظ اخلاقی ظلم یا اهانت به دیگران درش نباشه. یعنی با لباسات نخوای پوز بدی، هی هر جلسه میری هر میمانی با یک لباس که به بقیه بگی ما اینیم تو این نیستی، نخوای این کارو بکنی، توهین کنی، اذیت کنی دیگران رو، و جوری نباشه که دیگری برهنه است، یک لباس درست نداره، همسایه توی فامیل توی یک لباس درست نداره و تو 30 دست لباس بگیری برای پوز دادن. بگی دو شرط، نه، اگه 20 دست لباس هم داشته باشی اسراف نیست، اگه نیاز داری و اگه درست مصرف کنی. پس ببینید این که میگن به اندازه نیاز، من نیست که آقا بعد اینا میگن بخور و نمیر، هم یه چیزی بپوشیم که سرما نخوریم، همین قدر منظور اسلام همینه. نه، میگن واقعا ببین نیاز چیه، نیازهای آدم ها متفاوته، کم و زیاد داره، به عرف، به شرایط. نگفتم همه باید عین هم باشید، نه، تفاوت هم هست، افراد، خانواده ها، سلیقه شون، امکانات شون متفاوته، باید فاصله هاتون نجومی نشه. خداوند میفرماد که به شما بگم کیا رو دوست ندارم، اکیا خداوند بدش میاد، انه لا یحب المسرفین. خداوند میفرماد هر کس داره تو زندگی چیزی مصرف میکند که بهش نیاز نداره، همطور علیکی فرمود این بدونید اگه تمام عمرت هم نماز بخونی، روزه بگیری و ادا اصولای مذهبی داری، خدا تو را دوست ندارد، اونایی که خدا بدش میاد. خب پس وعده سری، وعید، تهدید سری به جهنم کرده، سری هم خدا گفته بهتون بگم کیا دوست ندارم، یکی شما های ما های. بعد یک کسی ممکنه بگه پس آقا ما اگه هیچی نخوریم و نه یا شما مینا، شما دیگه دلتون خنک میشه، بعد ما رو دوست داری؟ فرمود نه، کلو و اشربو. کی گفت مصرف نکنید؟ مگه ما گفتیم مصرف نکنید؟ ما گفتیم اسراف نکنید، مصرف کنید، بخورید، بیاشامید، ولا تسرفو، اما بیش از نیازتون این کارو نکنید. روایت داریم کسی داشت کنار رودخونه وضو میگرفت، آب زیادی میریخت کنار رودخونه، نه که بگی دیگه اینجا آب نیست. پیامبر بهش فرمودن که شما چرا اینجوری وضو میگیری؟ گفت چجوری؟ گفت آخه این همه آب چرا میریزی؟ وضو مگه چقدر آب میخواد؟ گفت آقا کنار رودخونه ای. فرمودن مهم نیست که تو کنار رودخونه ای، این که چون هست من بیش از نیاز مصرف میکنم، نه، به دلیل نشد. نباید بپرسی هست یا نیست، چقدر هست چقدر، باید بپرسی تو چقدر نیاز داری. وضو اینقدر آب نمیخواد، 2 مش 3 مش آب میخواد، تو چرا این همه آب چیز میکنی؟ حالا الان ندیده که الان ما الان بحران آب داریم، با لوله کشی برای هر آبی که تو خونه ها میاد. حالا شما الان ایران اینجوریه که آب لوله کشیش خوردنیه، البته تو بعضی شهرها دیگه نخوردنی داره میشه، توی بسیاری از کشورهای دنیا آب لوله کشی خوردنی نیست. بعد ما این آب خوردنی رو مثلا مخصوصا اینکه خیلی جزئیات توی غذایات، تو روایات ما هست که هم تحریم میکنه به طور مطلق و هم تهدید میکنه، علتاش هم در روایت ما گفتن که چرا تو سبک زندگی های مصرف غلطه. اولا فهمیدن یک علتش اینه که جاهلی، نادانی، یعنی سطح شعور اجتماعی و اقتصادی، شعور زندگی وقتی پایینه، نگاه میکنه که هست، میگه خب برق هست، بنزین هست، نون هست، چون هست منم پول دارم میتونم، پس باید مصرف کنم. و تو روایت میفرماد این علامت حماقته، یک خانواده احمق، یک جامعه احمق میگه چون هست و میتونم تا دلم بخواد مصرف میکنم. فرمود جاهل، لا یورن جاهل الا مفرطن و مفرطا. یا آدم یک مدی جامعه احمق، جامعه و آدمیه که یا افراط میکنه یا تفریط، یا بیش از نیازش رفت و پاشو مصرف میکنه، یا به اندازه نیازش هم مصرف نمیکنه، گدابازی در میاره. فرمود آقا نه گدابازی نه اسراف، تعادل. و کس جایی که علم و آگاهی هست، رشد فکری هست، تعادل هست. جایی که جهل و حماقته، همیشه یا افراط یا تفریط. خانواده هایی که جاهلن، جامعه جاهل و نادان، تو روایت ما میفرماد مدام یا افراط میکنن یا تفریط، یا ریخت و پاش میکنه و مثل مست لایعقل مصرف میکنه، یا گدابازی در میاره. خانواده هایی هم هستن آخر که دارن مصرف نمیکنن، اینا هم تو اسلام باشون برخورد شده. فرمودن که اون خانواده‌ای که پول داره ولی مصرف نمی‌کنه، گدابازی در میاره، بر خودش سخت می‌گیره، این خانواده مسلمان نیست. اصلا یکی از وظایف مرد مسلمان تو روایت ما اینه که تا میتونه امکانات رفاهی برای خانواده‌اش ایجاد کنه، اگه میتونه خونه رو بزرگتر کنه باید بکنه، باز به شرط مسائل اجتماعی که ظلم به دیگران نباشه، طوز نباشه. من حرفا یکی از وظایف شرعی مرد، عبادت برای مرد، که کاری بکنه که زن همسرش، بچه‌هاش، خانواده‌اش راضی‌تر باشن، مرفه باشن. اینا هست. خانواده‌ای که دارن و مصرف نخواهد دادن، خانواده‌ای پولداری که دارن مصرف نمی‌کنن، نمی‌دونن برای کی و برای کی گذاشتن. اینا حمالی می‌کنه، پول در میاره ولی مصرف خودشون نمی‌کنن. معمولاً ورثه و نوه‌ها و اینا ها باید مصرف کنن. اونم چون اونا زحمت نکشیدن، اونا معمولاً درست مصرف نمی‌کنن. فقط یه حمالیش می‌کنه. تو روایت می‌خواد خاک بر سر کسی که بدبخت، کسی که این وبال پول در آوردن حلال و حرام جمع میکنه، لذت دنیاش هم خودش نمیچشه، عذاب آخرت و عذاب دنیا اونجا هم به خودش سخت میگیره، اونجا هم سخت، ولی پول حرام در میاره، بعد ورثش بهم دارن مف مف میخوره، چون پول باد آورده رو باد میبرد، چون که دین باد آورده را باد میبره، دینای باد آورده ارسی علکی اینا هم با باد اومده با باد میده، دین شناسنامه‌ای ظاهرش حفظ میکنه، باطن نیست. خب یکی فرمودن علتش جهل و ناآگاهیه، یه انحرافات اخلاقی رفتاری تو جامعه ایجاد میکنه که یکیش تو الگوی مصرفه، خیلی هم ناخواسته گرفتارشن. بعضی ها دیدید فکر میکنن ریخت و پاش علامتی که اینا سخاوت دارن، بخشنده. این جهله که بین سخاوت که آقا این ببین چقدر دست و دلبازه، بین دست و دلبازی و سخاوت و بخشندگی با اشراف و تبذیر و ریخت و پاش نمیتونن تشخیص بدن. فکر میکنه کسی که همینطوری میگه آقا برقرار خوبش میگه نه آقا بذار باشه، بعدش میگن عجب آدم دست دلبازی، ببین چقدر سخاوت داره، چشم تنگ نیست، چشم تنگ نیست. خب اینا نادانی جامعه، این ما فرهنگ دینی نداریم که اینا رو با هم تشخیص نمیتونیم بدیم. مثلا گاهی یک آقا یک خانواده مسلمان توی الگوی مصرف گاهی باید روی یک ریال و یک قطره آب حساس باشه، نظر هدر بره، همین یک جایی که لازم شد برای دست دلبازی و سخاوت حاضر باشه نصف اموالش هم بده، این میشه مسلمان. خب اهل بیت اینطور بودن، اهل بیت داریم، اینا مکرر میشد در زندگیشون بارها، یه مرتبه نصف اموالش رو همه رو میداد به فقرا، کل اموال میداد دوباره پابرهنه از صفر شروع میکرد، کی حاضر این کارو بکنه؟ ولی همینایی که اینقدر سخاوت و دست دلباز بودن، همینا سر طرف خرما خورده هسته خرما رو پرت میکنه، بهش میگن چرا پرت میکنید؟ با این حسله خورما هیچ کار نمیشه که. این مسئله بهره‌وری و بازیافت که امروز دنیا فهمیده بازیافت، بعد زباله رو آشغالت هم باید بازیافت کنی. اون فرمان که حتی خورما میخوری، حسله خورما قابل استفاده و بهره‌وری و بازیافته. چطور اونجا نصف اموالش که میده، کل اموال میدن، از این طرف هم سر یک حسله خورما میگه چرا میریزی دور؟ چرا کنار رودخونه بیش از اندازه آب مصرف میکنی؟ خب اینا یه سبک زندگی اسلامی، ما اطلاعی نداریم، فرق بین بخل و عقلانیت اقتصادی رو نمیفهمیم گاهی، فرق بین سخاوت و ریخت و پاش و اسراف و تبذیر رو نمیفهمیم. یکی دیگه هم تو روایت فرمودن اصلا این هوس پرستیه، این که هر کسی هر طور دلش میخواد مصرف میکنه، این یعنی نفسانیت، این عقلانیت نیست. آخه نظام سرمایه‌داری لیبرال بهش با شعار عقلانیت مسئله مصرف رو مطرح کرد. البته اونا خودشون مردمشون اینقدر مصرف نمی‌کنن. مصرف زدگی رو برای ماها و ملت‌های دیگه با تبلیغات و این چیزا درست می‌کنن برای که ما مشتریش بشیم، اونا بفروشن. من دیدم بعضی از این کشورها رو و تو تاریخشون خوندم که زمانی که این کشورها مثلا کولر و چی و تلویزیون و رنگی و اینا صادر می‌کردن برای کشورهای مثل ماها که پول مفت نفت داشتن، جامعه خودشون به جای کولر پنکه داشتن و تلویزیون رنگی نداشتن، خودشون تو کشور خودشون تلویزیون سیاسی بود و مردمشون همکاری میکردن، تولید داخلی رو مصرف میکردن. خب مردم غیر مسلمان این کارا رو میکنن، مردم مسلمان نمیدونم چرا اینجوری، در حالی که روایات و آیات و ما حرفای ما ایناست، اونا عمل میکنن ما عمل نمیکنیم. این خیلی مهمه ها، میدونین کولر و تلویزیون رنگی و چی و چی و اینا تو ایران وقتی آمد حکمی ژاپن تولید میکرد، در تمام ژاپن تو خونه ها کسی کولر نداشت، همه پنکه بود یا باد بزنای سنتی ژاپنی بود با دست. تلویزیون رنگی هیچ کس نداشت، تلویزیون رنگی تو ایران آمده بود، بسیاری از خانواده ها اونجا نداشتن، همش گفتن باید تولید داخلی پا بگیره، مصرف کنه بیاریم پایین تا کشور جلو بشه. خب اینا ناآگاهی و جهل، فرقش با آگاهی اینه. تو قرآن و روایت میگه که مثلا نفسانیت او عقلانیت نیست که کسی بگه هی مصرف کن و ریخت و پاش و هی پوز بده، او عین نفسانیته. ما ببینید به لحاظ لذت طلبی مادی ماها سیر نمیشیم، یعنی انسان اینجوریه دیگه، سیری ناپذیره. الان بزرگترین خونه عالم رو به ما بدن بگن که یه خونه دیگه هست از این بزرگتر شیکتره، به طور غریزی میگه میشه اونم ببینم؟ نمیشه اینو با او عوض کنی؟ امام تعبیر خوب گفت که اگر دین نباشه، عقل نباشه، این کره زمین رو بده دست دو نفر، بگه آقا نصفش مال تو نصفش مال تو، عوض که هر کسی بره تو نصف خودش مشغول استفاده و کاری نباشه، هر دو میان دم مرز وای میستن، ای به اون نصفه، او یکی نگاه میکنه و هم به نصفه ای. بعد اگر کلش رو بگیرن بدن به یه نفر، شما فکر میکنی میره شروع میکنه به لذت و کار و زندگی و تفریح سالم و اینا؟ نه، نگاه میکنه به این کره ها میگه اونا مالکیه، ستاره ها و اینا میگه اونا مالکیه. بیماریم، انسان بیماره. فقط فهمیدن اونایی که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اگه کسی اهل ایمان باشه فلسفه زندگی رو میدونه، درست زندگی کنه، وقت شما 100 تا پیغمبر رو توی روستا بگذار اگه با هم دعوا کردن، 100 تا پیغمبر رو بذار توی ده کوچیک، چنان عادی و عالی با هم زندگی میکنن. ولی کل دنیا رو بده به دو تا دیکتاتور، و ما هممون دیکتاتوریم، متا زورمون نمیرسه، ما هممون یک شاه کوچولوییم. مرگ بر شاه میگیم، شاه خودمونه، هر کسی تو حوزه کار خودش یه شاه، شاه نیست، یه شاهکه، تا جایی که زورش برسه، چه زن چه مرد. پس یکی هم هواپرستیه که با آموزه های عقلانی دینی اگر مهار نشد خواسته های ما به لحاظ روحی روانی، از خدا غافل میشیم و از خلق غافل میشیم. و وقت خداوند در قرآن فرمود کسانی که تمام زندگیشون، برنامه زندگیشون فقط بر اساس لذته، چیکار کنیم بیشتر خوش بگذره، فرمود اینها در واقع خدا رو از زندگیشون حذف کردن، از جمله توی مصرف و الگوی مصرف. فرمود لا توته، خداوند به پیغمبر فرمود من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، یه کسانی هم ما قلبشون رو از یاد خودمون غافل کردیم، چون دیدیم اهلش نیستن، هر چی بهشون گفتیم محل نمیذاره بره، گفتیم خیلی خوب بذاره بذاره، ما یک کاری کردیم چون خودش خواست، یک کاری کردیم اصلا دیگه به یاد ما نمیافتن، به خدا اصلا جز لفظ خدا سر زمان خدا هیچ جا نیست تو زندگیشون. بعد فرمودی همچی آدمایی هستن، اینا چیکار میکنن؟ و تبع هوا، تمام زندگیشون نگاه میکنن از چی بیشتر کیف میکنن، خوششون میاد همون کارو میکنن تو تمام زندگیشون. و کان امره فرطا، کل سبک زندگیشون بر اساس افراط و زیاده رویست. خداوند به پیامبر فرمود لا توته، دنبال یه چنین کسایی را نیفتیم، به حرف اینا گوش نکن، خودتو با اینا تنظیم نکن. یک تیپی هم اینا که ما کاری کردیم دیگه به یاد ما نیفتن، اسم ما رو به زبان میارن اما قلبشون به یاد ما نیست، ما تو زندگیشون نیستیم، حذفمون، خدا رو حذف کردن، تو تصمیماشون به خدا فکر نمیکنن. و تبع هوا، تمام برنامه‌ریزیشون بر اساس اینکه چی خوششون میاد. و کان امره فروتا، کل زندگیشون افراط و زیاده روی، تو هر کاری وارد میشه افراط میکنه، حد نمیفهمه، تعادل نمیفهمه، تو شیک پوشی خوبه اما حدش کجاست؟ غذای خوب و خوشمزه حق بشره، غذا، اما حدش کجاست؟ لباس تمیز و شیک و درست پوشیدن که لباس آبرویه، مثلا تو روایت داریم اگه لباس بپوشی که مردم بهت نگاه کنن تحقیر بشی، گناه کردی، نباید لباسی بپوشی که تغییر بشی، میگن تو اینو نگاه مثلا هیچی فلان، چون که نباید انگشت نما بشی، از اون طرف پوز بدی، از این طرف نباید اجازه بدی لباس، چون لباس به شخصیت اجتماعی تو یا کمک میکنه یا لطمه میزنه، یا به شخصیت اجتماعی دیگران لطمه میزنه. خب این هم یکی که فرمودن خط اینا رو نرید. مسئله بعدی که قرآن صریح میفرماد کسان و خانواده هایی که مدام دنبال عیاشی و ریخت و پاشن و میگن به هر از هر جا به هر قیمت پول در بیار مصرف کنی خوش باشی. مطرف، مطرف یعنی چی؟ ما غیر از مصرف یه چیزی هم داریم به نام مطرف، اطراف. مطرف یعنی اینا که با دومشون گرد دومش کنن مستم، کاری نداره این پول از کجا آمد، بیاد فقط، بعد فقط میخواد مستی کنه، عقل، اخلاق، حدود، عدالت، دیگران، از کجا آوردی، چطور داری مصرف میکنی، همه اینا رو مسخره میکن، اینا رو میگن مطرف. بعد خداوند میفرماد که مطرف یعنی در واقع رفاه زده، رفاه پرست. ببینید رفاه خوبه، تو روایت ما میگن باید همه تو مرفه باشی، رفاه خوبه که زندگی تامین باشه، مشکل نداشته، اما رفاه پرستی ضد توحید، ضد خدا پرستیه، که همه هدفت و آرزوت فقط رفاه باشه به هر قیمت، فرمودن این بیدینیه، این هواپرستی است. فرمودن وقتی تهذیب نفس نمی‌کنی، خودتون رو اصلاح نمی‌کنی، به دستورات عقل و وحی و اینا کاری نداری، روح رفاه زدگی و مصرف پرستی، دیدید بعضیا بیمار میشن. اینا خود ما هم در معرضش هستیم، بعضیا بیمارن ها. مثلا یه لباس میگیره قشنگه، هیچ کارش هم نیست اینا، دوباره مثل یه آدمی که مرض روانیه 30-20 تا لباس داره، باز یک لباس دیگه. اصلا این سنت که تو هر عروسی تو هر مهمانی باید یک لباس تازه بپوشی یا کجا اومده؟ اینا بیماری روحیه، اینا بیماری روحیه. این حالت که منو تو این لباس دیدن قبلا، خب دیدن که دیدن، مگه دزدی کردی؟ مگه که آقا من اینجا دیدن، اینا فکر می‌کنن می‌شناسنم، یک کار باید بکنی نشناسن. یا مردایم که سر ماشین مریضن، مرض روانی دارن، ماشین پرستی، ملک بخلق زیاد دارن، بخواد فقط دوچار یک بیماری روحی شدن. مثلا قرآن اسمشو میذاره تکاسر، میفرماد وای بر متکاسرین. کی هم میگه اینا مدام هی بیشتر میخوان، اصلا کار ندارن، تو نیاز داری نداری، دیگران نیاز دارن ندارن، از کجا آوردی اینا رو کار نداره. میگه همینطور تکاسر میکنید، زیاده طلبی میکنید، حتی زرتم المقابر، تا بمیری و ببرنت با سر بنزنه تو قبر، تا مرگ نمیفهمی، فکر میکنی مسابقه آوردنت توی عالم که مسابقه بدی که کی بیشتر در آورد و از بدون اینکه توجه کنی از کجا آورد و کجا مصرف کرد، فکر کردی مسابقه. ما شما فلسفه خلقت ما چی بود؟ مسابقه در تعداد لباس، تعداد جواهرات، تعداد خونه، ملک، ماشین، فکر کردی اینه. همی خط و ادامه میدی، حتی زرتم المقابر، تا میمیری و میری به قبر، تا میبرند قبرستون نمیفهمی. حالا این زرتم المقابر جمله دیگه هم تفسیر کردن، از جمله یکیش اینه که بعضیا اینقدر دچار بیماری مسابقه که من بیشتر دارم دارن که حتی سر این که مرده هاشون هم میشمرن اونجا مسابقه میذارن، مثلا به بقیه میگن مرده های ما اینقدره. یک کسی اخیرا میگفت که در مشهد ما هم میگفت که خاصیبر اومده خونه شون و اینه، بعد از سوالی که ازشون کرده اینه، شما مرده هاتون رو کجا دفن میکنه؟ من هنچه فکر کردم که چرا این سوال ممکنه کرده باشه، عقل نرسید. بعد گفت بابا این اگر حرم دفن کنن ولی میشه پول دارن، چون قبرها خیلی گرون شده دیگه، اونجا تورم رو قبر آمده، بعضی هم خیال میکنن هر جور زندگی بکنن تو دنیا همین که کنار امام رضا برن دفنش کنن اینا بهشتی هم نمیفهمن. روایت داریم که تمام فاسدین و گناهکاران، ظالمینی که کنار اولیاء خدا هستن، اینا فرشتگان نقاله‌ای داریم که اینا رو نه جسمشو، اصلا اینا بهره‌ای از جوار ائمه نمیبرن، همون پولی که هدر دادن. امام رضا که نمیگه چون تو بیشتر پول داشتی کنار من دفن شدی، اون هم ربا خوردی، دروغ گفتی، خیانت کردی، اینا عیب نداره، بریم بریم به فرشته های عذاب میگه بریم کنار من نهید. اصلا ما هم چیزایی تو رواد ندنیم، یک دین علی که خودمون برای خودمون درست کردیم، تو دینی حرفا نیست، تو دینی حرفا نیست. میگفت مرده هاتون کجا هم که اگه حرمه اینقدر قیمتش معلوم میشه، اگه بهش رضاست اینقدر، اگه قبرستان دیگه میخواست از اون بفهمه که اینا تکاثر و پول و اینا چقدر. اینا شعور همه آدمای مذهبی هم ظاهرا، همه مذهبی، مذهب اینجوری، نه این مذهبی که قرآن میگه و حدیث میگه، مذهبی که خوششون میاد. قرآن میفرماد مطرفین اصحاب دوزخ جهنمی هم، ولو مذهبی باشن ظاهرا. یه جا میفرماد اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، بعد توضیح میده چند دیکن بعدتر میفرماد انهم کانوا قبل ذلک مطرفین. میفرماد اصحاب الشمال که جهنمی هم کسانی هم که تو زندگی بیماری رفاه زدگی و ریخت و پاش و خرج و خرج و پوز دادن و اداشون باشه، اصلا کار نداره من چی نیاز دارم، اینا مطرفه. فرمود اینا اصحاب شمال که جهنمیان اینا هم. در آیه دیگه فرمود ان المسرفین هم اصحاب النار که عرض کردن. علاوه بر اینکه اینا یک رذیلت اخلاقی است که حالا راجع به او دیگه فرصت نیست عرض بکنم، یک دو تا روایت فقط بگم راجع به اینکه حتی تو جزئیات وارد شدن. ببینید مثلا در باب اسراف در آب، در باب اسراف در آب که بحث اخلاق اقتصادی، الگوی مصرف، سبک زندگی اسلامی، آیات روایت داریم مکرر، هم من فقط یکیش عرض میکنم. اولا در باب آب تو روایت ما میفرمان که منشأ زندگی و بقاست. حالا شما میدونید دنیا یکی از بحرانهایی که داره پیش میاد و خیلی جاها پیش آمده، تو خود ایران ما هم بعضی جاها هست بحران آبه. ما الان بعضی از جاها در ایران دیگه چاه که میزنی به آب نمیرسه یا به آب ناسالم میرسه، و این حواسمون نیست. روزی خواهد رسید که همونطور اگه 30 سال پیش میگفتن آب میفروشن توی این چیزا، توی ظرفایی که آب میخریم، 30 سال 40 سال پیش اگه میگفتن میخندیدیم، درسته؟ گفتیم یعنی چی؟ آب خوردن رو میخرن مردم؟ مثلا ما اولین بار که میرفتیم سفر خارج اینا رفتم 40 ساعتی بود سمینار دانشگاه رو میدیدم مردم آب میخرن. حالا آبم خیلی نمیخورم، اونا بیشتر مشروب میخورن، ولی آبش هم میدیدم میخرن، گفتم یعنی چی؟ ما از تو شیر آب میخوریم، اینا چه جوریه فلان. خب الان خیلی یادگاری خیلی جاها باید این کارو بکنیم. شما این تصور داشته باشید که ممکنه تا 30-40 سال دیگه مجبور بشید استکان آب بخرید برای خوردن. خود غرب دنیا داره میگه جنگ آینده جنگ آبه. خب حالا از این موارد زیاد روایت ما میفرماد طعم الماء طعم الحیات، طعم آب طعم زندگی است. هر جا آب زندگی، هر جا آب نیست زندگی نیست. شما الان میبینید میگن توی نمیدونم مریخ داریم دنبال زندگی میگردیم، میگن داریم دنبال آب میگردیم، چون اگه آب باشه زندگی هست. قرآن میفرماد ما از آب همه چیز رو زنده کردیم، کل شیء حی، خود بدن ما و شما بخش اعظمش آبه. حالا از اون طرف از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا ما میخوایم مسلمانانه و شیعی زندگی بکنیم، مصرف غذا، آب، لباس، اینا چقدر باید مصرف بکنیم؟ امام فرمودن که حالا اون زمانی که هنوز بحران آب و این چیزا نیستش، مدینه هم یک شهر، اینا تو مدینه بودن، مدینه یک شهر بی آب نیست، مدینه یک شهر چیزی. حالا باید وقت میگه یک شهرهایی که خشکن و هیچ، مدینه مشکل آب نداشت. دیدید همین الان هم گاهی مدینه بارون و حتی برف هم اومده، بارون یاد سیل نمیشه. امام صادق فرمودن ادنا الاسراف حراقت و فضل الماء. فرمودن بهت بگم اسراف تا کجا هست؟ آبی که میخوری مصرف میکنی اگه باقی مونده شو بریزی دور اسراف. من الان چیزی بگم تعریف از خانواده پدریم نباشه، بخیر میخوام بگم چی. خونه پدر ما یه سطلی زیر دستشویی آشپزخونه است، سطل کوچک، دو تا سطل بزرگ هم اون پایین. هیچ کس حق نداره شیر آب رو باز بکنه که بره تو چاه، همه باید بریزن اتو، بعد پر که میشه باید بریزن سطلا. سطلا که پر شد باید بردارن ببرن توی یا باغچه های تو حیات، اونجا باید برن بریزن آب بدن، که یعنی باغچه نباید اینجوری آب میخوره، آب نباید حرام شه. ما که از مصیبتایی که تو خونمون داشتیم کنه پدریمون از بچگی بود که اگه تاس بشقاب همیشه هم مرفه بوده. ما بنده هیچ وقت طعم فقر رو نچشیدم، ما زندگیمون همیشه مرفه بود، نه که اشرافی بود، زندگی هایی که مشکل فقر نداشتیم. هر شبه این تو خونه ما از بچگی من یادم که کسی اگر میدید توی بشقاب کسی بیش از مقداری که میخواد بخوره غذا کشیده و غذا مونده، دعوا میشد. هنوز هم همینطوره. یا کسی تر بشقابش مثلا چربی خورشت غذای چیزی مونده و اینا رو درست پاک نکنه. یعنی اگه مثلا ایشون بیاد ببینه توی مالا مریض هم هست، دعا کنید انشاءالله شفا پیدا کنید ایشون، ببینه توی دستشویی، توی ظرفشویی آشپزخونه مثلا دانه‌های برنج ریخته یا نونی چیزی، اینا معرکه. من این روایت رو که دیدم من وهم گفتم بابا اینقدر سختگیری برای چی می‌کنه ایشون سر این مسئله. حالا این روایت شما ببینید، امام صادق میفرماد کمترین حد اسراف اینه که آبی که میخوری مصرف میکنی مازادشو بریزی دور، بریزی تو چاه. اینم اسراف. تو زندگی امام خوندم، امام یک لیوان آب که برمیداشت دارویی میخورد یا تشنه بود آبشو میخورد، او رو دوباره میذاشت اون بالا، بالاشم یک کاغذ میذاشت که کثیف نشه، او بقیه لیوان رو بعدن باز مصرف کنه. خب حالا این سبک زندگی اسلامیه. من دیدم بعضی کشورها اینا رو رعایت میکنن، مسلمانم نیستن و ما اصلا نمیفهمیم اینا چیه. طرف آمده حتی تو وضو و غسل، تو روایت ما داریم مکروه اگر کسی بیش از نیاز وضو یا غسلش آب. پیامبر جلوی اصحاب داشتن مثلا می‌خواستن غسل بکنه یا وضو، پیامبر میفهمید با چقدر آب غسل می‌کنید، با چقدر آب وضو می‌کنید، مثلا با 200. پیامبر گفتش که جلوشون نشون داد که چجوری میشه وضو و چجوری میشه با آب غسل کرد، با چه مقدار آب. فرمود اگر بیش از این مثل آب ریخت و پاش بکنید، یک کاری که لازم نبود انجام دادید. میگن حتی تو وضو و غسل آب زیاد مصرف نکن، حتی اگر کنار دریا باشی. تو روایت ما میگه کنار آب رودخونه باشی، تو نیاز نداری، اینجا آب هست، بله هست، تو که اینقدر نیاز نداری، حقیقت نیاز داری مصرف کن. حالا جالبه، پیامبر ای که عرض کردم شخصی وضو میگرفت کنار رودخانه، پیامبر فرمودن ما حاضر صرف، چرا اسراف میکنی اینقدر آب میریزی برای وضو؟ گفت افل وضوعه اسراف، تو وضوع هم اسراف، آقا داریم این کار عبادی میکنیم، عوض که شما ما رو تشویق کنید که من دارم احتیاطاً بیشتر آب می‌ریزم، شما به منم میگید تو وضو هم اسراف نکن. فرمودن نه. و این کنت علی نهر جاری، کنار نهر جاری هم باشید باید مصرف تو کنترل کن. اسراف در خوردن و آشامیدن که خب قرآن صریح میفهمد کلوا واشربوا ولا تسرفوا به مفهوم گستردش، هدر دادن مواد غذایی که خب در روایات ما در قرآن چقدر میگن رحمت، در روایت رحمت خدا از خانه‌ای دور میشود که در اون خانه نان و آب بیش از نیاز تره مصرف میشه و دور میندازه، رحمت خدا از اون خانه فاصله میگیرد. اسراف در لباس، از اون طرف ما روایت زیاد داریم که لباستون باید لباس تمیز، خوشبو، مرتب باشه، لباس در حد عرف باشه. حتی کسی آمد دید امام رضا، امام صادق راجع به اهل بیت هست که لباسای خوبی پوشیده بودن، نه گران ها اشرافی نه، ولی لباسای بالاخره خوبی بود. اینا آمد گفت آقا شما ببخشید، شما جدتون علی هم اینجوری لباس میپوشید؟ آمد امام رضا یا امام صادق نصیحت کردن، جدتون علی ابن ابی طالب همینطور لباس میپوشید که میگن خلیفه بود یه دست لباس داشت بعد شسته بود داشت باد میزد. بعد چیز آمد گفت که آقا نماز جمعه داره شروع میشه، گفتن لباس دیگه ندارم، همین لباس شستم دارم باد میزنم خشک شه که برم نماز جمعه بخونم. خب ایشون خلیفه بود نه. و امام گفت، امام رضا علیه السلام امام صادق از هر دو بزرگوار نقش شده، فرمودن شما تفاوت زمانها رو نمیفهمی؟ اون زمان مردم فقیر بودن، الان مردم دارن، سطح زندگی مردم فرق کرده. اگه الان من لباس جدم علی رو بپوشم معناش زهد و تقوا و ساده زیستی نیست، یه معنی دیگه میده. اگر علی ابن جد ما علی امروز بود مثلا اینجوری لباس میپوشید. لباس هر دوره یا هر شرایطی مناسب خودشه. این لباس الان اشرافی نیست که من پوشیدم، این لباس عرف این روزگاره. خب ببینید، پس گفتن لباستون مایه آراستگی باشه، فهمیدن لباسی که آبروتون رو ببره نپوشید که مسخرتون کنن. از اون طرف هم میگن زیاده روی نکنید. طرف آمده به امام صادق میگه آقا خب ما ممکنه شرایط ما، محیط ما، خانواده، عرف من، شغل من، خانوادگی یه جوری باشه، من لازم داشته باشم 10 دست لباس داشته باشم، این اسرافه؟ فهمیدن نه، اگه نیاز داری اسراف نیست، اگه نیازه و عرف جامعه است. فهمید اسراف مصرف غلطه. فرمودن امام صادق فرمودن اسراف اینه که لباس بیرون تو تو خونه بپوشی، لباس خونه رو بیرون بپوشی، اینا اسراف. لباس مهمونی تو بری سر کار بپوشی، این اسراف. یکی هم در خونه که دیگه عرض ما خط بکنم در باب مسکن یا خانه. ما از طرف روایت داریم که خونه راحت باشه، وسیع باشه تا میتونی. طرف امام رضا علیه السلام برای یکی از یاران شیعیانشون پول فرستادن، گفتن بیا پول من تهیه کردم فلان، نه برو یه خونه باش بخره، خونه بزرگتری. خونه آقا خونه اینجا خونه پدرم، این خونه رو برای ما گرفته، خونه پدریه از قبل مونده و اینا، خونش مثل آقل موش و معماری غلط و توهم توهم، جوری که زن و بچه این مدام زجر میکشیدن. امام رضا علیه السلام فرمودن که خب حالا پدرت شما اینه به تو داده، خب حالا دلیل نمیشه که شما تا آخر اونجا این خونه بد ساخته شده، خونه به درد نخوری، هم کوچیک هم معماریش غلطه، زن و بچه در عذابن، یا یه خونه که پول دادن برای خونه خوب بخره. گفت نه آقا، واقعیت چیه که من عشق بابامو اینا دارم، این عشق بابامو من نمیخوام، اصلا من قلبم اینجاست نمیتونم، بابام اینو بهم داده من نمیتونم بدم. امام رضا ناراحت شدن فهمیدن ولو بابات احمق بوده، ولو بابات احمق بوده و یک همچین خونه ای ساخته به تو داده، تو باید توی خونه زندگی کنی. فهمیدن این خونه، این خونه، خونه اگه مجبوره وقتی بله، ولی وقتی مجبور نیستی بمونی این خونه معماریش ساختمانش احمقانه غلط هست. خب یا میفرمان مستحب بس ثواب داره مرد سعی کنه خونه زن و بچه چه یک کمی وسعت بده، اگه خونه کوچیکه تنگ و ترشه. خب اینا هست. از اون طرف آیات و روایات داریم، با خانه بزرگی که بسازید که نیاز نداری، تو مشکلت با 2 تا اتاق حل میشه. برای پوز بری خونه بزرگی بسازی که مثلا 5 تا 6 تا اتاق داشته باشه. فرمودن خانه ای که نیازی بهش ندارید و ثمره ای نداره جز پوز و ادا اصول و این عقده های روانی، این کار علاوه بر اینکه غیر عقلانی است، فرمودن عبث و نکوهیده است، علاوه بر او اینا علامت بیدینی شماست. پیامبر اکرم از خیابان میگذشت، کوچه میگذشت، زیر یک ساختمونی ساختن یکی از انصار، یکی از یارانشون تو مدینه مسلمون، یک کاخی ساخته که همه هر کی رد میشه به خونه داره نگاه میکنه. رفتن مسجد، بعد که اون طرف چند روز بعد آمد پیش پیامبر، آمد جلو سلام کرد، پیامبر جواب سلامش رو نداد، آمد جلو پیامبر به پیامبر نگاه کرد، پیامبر روشون اون طرف کرد، نه جواب سلام دادن نه بهش نگاه، روشون اون طرف کرد. این ناراحت شد، گفت آقا ببخشید من چیکار کردم که چیکار کردن با من اینجوری برخورد میشه؟ بهش گفتن، اصحاب گفتن این خونه که رفتی ساختی، کاخ ساختی که هر کی رد میشه همه برن راجع به خونه تو با هم صحبت بکنن، پیامبر از دست عصبانی میگه تو چجور مسلمونی هستی؟ این رفت و اون خونه رو خراب کرد. مسلمون واقعی هم باز نشون میده حاضر چیکارای بکنه. اون بخشایش که تشریفاتی و اینا بود همه رو خراب کرد. بعد آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله من متوجه شدم چه اشتباهی کردم، من خونم رو مثل خونه بقیه کردم. پیامبر فرمودن گوش کنید روایت رو، مردم ما مخصوصا پولدارا چون خیلی هم میخوان پول ندارن ولی دستشون برسه بدتر از پول دارن، ولی بعضی که پول دارن و این کارا رو میکنن کافی میسازه برای که همه نگاه کنن، دهنا وا بیفته، مهمونا بیان تو همه برن بیرون نقل کنن. پیامبر فرمود ان لكل بناء یبنا، هر ساختمان و کافی که ساخته میشود وبال على صاحبه یوم القیامه، در قیامت وبال گردن کسی است که اون خونه رو ساخته، تمام سنگینی اون خونه رو گردنت در قیامت. الا ما لا بد من، مگر اون مقداری که واقعا نیاز داره خودت تو خونه داد، بیش از نیاز. پیامبر فرمود هر که خونه بزرگتر و اشرافی تر از بیش از نیاز درست کنه برای خودش، برای که باز به دعای اصول و ایکارا شهوت رانی، شهوت خانه بزرگ، شهوت تشریفات و اشرافی گری، فرمود که تمام این مسئولیت سنگینی شد در قیامت باید تحمل کنه. وقتی لحظش میبینی سر ثانیش برای تو صد سال نمیذاره سختیش. امام صادق کل بناء لیس به کفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه، فرمودن هر کس خانه ساختمونی ویلای چیزی بسازه با تعداد اتاقهایی بیش از نیازش، وسعت خونه بیش از نیازشه، یا تعداد خونه ها چندین خونه که نیاز نداری، خانه‌های یا خانه‌ای بسازد که بیش از حدیه که برای کفایت و کفافه اون مقدار که نیاز داری. ولی آدم برای تفریح هم نیاز داره، برای مهمان. اصلا یک از روایت داریم که یک خانه خوب خانه‌ای که بزرگ باشه مهمان مدام توش بیاد. حالا ماها اصلا مهمانی‌ها رو تشریفاتی می‌کنیم و کم، درست خلاف اسلام. اسلام میگه مهمانی‌ها ساده و زیاد، میگه زیاد برید دیدن هم مهمانی، زیاد مهمان بیارید خونه‌هاتون، متأسف ساده بگیرید، نه که هر جلسه میمانی چقدر خرج برداشت. اینم پس یک روایت، فرمودن بیش از نیازتون اگر خونه به لحاظ تجملات یا وسعت امکانات بگذارید اینا چیزه. و آخرین روایت، حضرت امیر دیدن یکی از اصحابشون خونه یا کاخ خیلی بزرگی داره میسازه، فرمودن ما کنت تصنع به سعت حاضر دار فی دنیا فی دنیا، فرمودن با این خونه به این بزرگی تو دنیا چیکار داری؟ به چه کارت میاد؟ چند تا اتاق میخوای میگه؟ چند تا خونه میخوای تو؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، فرمودن بیش از خونه دنیا به خانه های در آخرت احتیاج دارید، اونجا خونه بساز برای خودت، خونه های بزرگ اگر راست میگی خونه های بزرگ در آخرت برای خودت از همینجا بساز. و بلا ان شئت بلغت و ان شئت بلغت به الاخره، اما اگر خونه ساختی که میخوای با همین خونه دنیا آخرت تو درست کنی، با خونت چیکار کن؟ تقری به فی هر ضیف، میهمان زیاد دعوت کن، و تسل و فی هر رحم، فامیلات رو زیاد دعوت کن، روابط انسانی عاطفی بین خانواده ها فامیلا برقرار باشه زیاد، و تطلع من هل حقوق مطالعها، و تو تمام این جلسات حقوق همه رعایت بشه، هم حقوق مادی هم حقوق معنوی، کرامت افراد رو رعایت کن، پوز و ادانه، و یکی فقرا رو زیاد بیار مهمانی بده تو خونت، بچه های یتیم رو بیار. و و و فرمودن وقت اگه خونه ای داری یا ماشینی داری همین میشه ابزار آخرتت، آخرت تو باش آباد کن. ولی منت گذاشتن حتی اگر ظاهرش عبادت باشه، هر کاری که پوز توش ادا اصول تحقیر دیگرانه، فرمودن گناه هست. گیرم عرض بکنم، عرض مخاطب بکنم، در یه باب امام سجاد علیه السلام با کاروان میرفتن حج، یک آقای بود ثروتمند، آدم خوب و خیری هم بود، این سر هر منزلی که میرسیدن به همه کاروان میگفت هیچ کس قضا برای خودش درست نکنه، همه تون تا آخر تا حج تا مکه مهمان منه. سر هر توقفگاه منزلی هم که کاروان وای میستاد، خلاصه اتوبوسا وای میستادن اینا، این سری دستور داد یک چند تا گوسفند و گاوی چیزی شطوری میزدن زمین رو میکشتن برای همه. بعد جلسه میگرفت خودش هم دم در مجلس وای میستاد و هی به همه بفرمایید بفرمایید. حالا ببین الان تا اینجا شما بگید میگه چقدر آدم خوبی دیگه، از این بهتر که نمیشه. امام سجاد میکشنش کنار بعد دو سه جلسه که این کارو میکنه، فرمودن که چرا داری این کارو میکنی شما؟ گفت چه کار آقا؟
ای که هر جلسه هر وعده چیز میکنی و بعد وایمیسی دمه در و فلان اینا، شما متوجه نیستی که با این کارت عملا داری همه رو مدیون خودت میخوایی بکنی و غیر مستقیم داری تحقیر میکنی و منت میگذاری سر همه؟ گوش میکنی؟ گفت تو نمیفهمی این چه روشیه؟ نمیبینی اینقدر دقت و لطافت که حتی یک کاری ظاهرش ممکنه معنوی و اخلاقی و کمکی به دیگران میشه ولی باطنش باید پوز و ادا باشه. همین مثل که خیلی دلت میخواد دم در مجلس باش جهید به همه دیگه بفرمایید سر سفره ما. فهمون آدم یه بار این کار میکنه، دو بار این کار میکنه، بیش از این تو داری کاروان رو عادت میدی به اینکه اینا همه تا شما رو میبینن اجری کنن جلوت. بعد فرمودن اگر میخوای بدی دیگه بقیه‌شو بینام بده، دیگه خودت با نستم بدم بده، هیچ چیزی هم بهش کس نگو، هیچ کس نفهمه یا بده. ببینید این دقت ها، امام سجاد میگن حتی ممکنه ظاهرش مدرسه روزه و کار خیر و مدرسه بسازم، فلان مدرسه علمیه ساختم، کجا ساختم، مهمونی دادم، فقرا رو چیکار کردم، بدی رو فرستادم حج، نمیدونم بیمارستان براشون ساختم. فرمودن حتی تو همین کارت هم ظاهرش ممکنه، ظاهرش خدا و آخرت، باطنش چیه؟ منیت خودتون رو خواهی روح بکشه. امام سجادی همچی کار رو توبیخ میکنه. اینم بعضی از روایات توی با بابت حرف زدنش آسونه، عمل کردن اینا هم برای من هم شما سخته. و السلام علیکم و رحمت الله.